عرض ما در واقع آزادی در حکومت دینی بود. اشاره کردیم که مقصود ما از آزادی مباحث فلسفی آزادی که رابطه بین حدود اختیار انسان و نظام علیت یا نظام ربوبیت رو در عالم تعریف میکنه نیست. بحث ما در باب آزادی از ناحیه مقوله اجتماعیش، یعنی بحث آزادی انسان از انسان هست. اشاره شد که گاهی به نظر میاد که میشه ما برای انسان آزادی مطلق در جامعه قائل بشیم، ولی بی تردید اولین قیدی که آزادی پیدا میکنه قید به حدود اختیارات دیگران میخوره. یعنی در زندگی اجتماعی آزادی ها مزاحمت با آزادی دیگران نباید داشته باشه، و این به معنی مقید کردن آزادی انسان به آزادی طبیعی به آزادی مدنی است. ولی بی تردید فراتر از این یک قید دیگری هم آزادی میخوره و اون تقید آزادی اجتماعی به توسعه آزادی است. یعنی باید آزادی به گونه ای باشه که تکامل قدرت اجتماعی رو تأمین بکنه، و در سایه این تکامل قدرت اجتماعی است که قدرت بهره‌وری انسان‌ها و اختیار اجتماعی انسان‌ها بالا میره. اگر ما بخوایم این آزادی رو مقید نکنیم به تکامل آزادی، یعنی یک جامعه‌ای درش درست کنیم که ساختار قدرت و نظام توازن اجتماعی بر مبنای توسعه قدرت نباشه، بی تردید چنین نظامی تداوم تاریخی نخواهد یافت، به خاطر اینکه تکامل قدرت ضرورت سنن الهی در تکامل تاریخ است. بنابراین جامعه‌ای که به فرایند توسعه قدرت نمی‌اندیشه در مسیر تکامل تاریخ حتماً منزوی و حذف خواهد شد. پس هر جامعه‌ای ناچار می‌بایست به مسئله تکامل قدرت بیاندیشه. اگر بخواد به تکامل قدرت بیاندیشه، طبیعی است که باید ابتدا در باب تکامل قدرت موضعی رو انتخاب بکنه و سپس بر اساس تکامل اجتماعی برنامه‌ریزی نظام توازن و عدالت اجتماعی رو داشته باشه و به دنبال او به قسط و بهره انسان‌ها و حدود اختیارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آحاد جامعه بیاندیشه. اگر چنین شد، بلافاصله مکاتب ظهور پیدا میکنن، چون همین که بحث تکامل قدرت پیدا میشه، بحث توسعه اجتماعی و تکامل اجتماعی مطرح میشه، محل نقطه ظهور مکاتب هست. مکاتب مختلفی که تکامل و توسعه رو به گونه ها و شکل های مختلفی تعریف میکنن. بر اساس تعریفی که از توسعه و تکامل انتخاب میکنن، طبیعیست مجبورن نظام توازن و تعادل اجتماعی و عدالت اجتماعی رو تعریف کنند و بر پایه او حدود اختیارات خرد تعریف میشه. پس سه سطح از اختیار ما داریم: یکی توسعه اختیار، دوم نظام کلان توازن اجتماعی، نظام‌های کلان توازن اجتماعی، و سوم نظام‌های حدود اختیارات خرد. و نقطه آغاز بحث حتما بعد از نظام تکاملی باشه. ما نباید بحث از حدود اختیارات خرد آغاز بکنیم، چون اینها حتما تابع نظام تکامل هست. در این اساس بود که ما عرض کردیم که در این مبنا ما در مجموع دو دسته نظام بیشتر نمیتونیم تعریف کنیم، اگرچه هر یک از این دو نظام خودش در درون خودش ممکنه تقسیماتی داشته باشه، و اون تقسیم به حکومت‌های دینی و غیر دینی که در این دو نوع حکومت تکامل قدرت دو تا تعریف داره. طبیعی است که نظام توازن و حدود اختیارات خرد هم دو تا تعریف پیدا میکنه. برخلاف این که در آخرین تقسیم بندی هایی که در فلسفه سیاسی انجام میشه، میان نظام ها رو تقسیم میکنن به نظام های توتالیتر و غیر توتالیتر، که یک نظام نظامی است تمامیت طلب با ویژگی های خاص خودش و به آزادی افراد نمیاندیشه و میخواد انسان‌ها رو تبدیل به توده‌های اجتماعی بکنه و هویت فردیشون رو سلب بکنه، و در این مسیر از تبلیغات و انحصارات تبلیغاتی استفاده می‌کنه و به اصطلاح تلاش می‌کنه که جامعه رو با مسائل فریب دهنده مواجه بکنه تا بتواند به مقصد خودش دست بیابه. و جامعه‌های غیر توتالیتر که مهمترین نمونه جامعه مدنی غربی است که درش به قانون آزادی فرد حرمت نهاده میشه. برخلاف این تقسیم بندی به گمان ما یک تقسیم بندی بیشتر وجود نداره در قدم اول، و اون تقسیم بندی دو جامعه ها به جامعه های دینی و غیر دینی است. تقسیم بندی حکومت ها به حکومت های دینی و حکومت های غیر دینی است که از این منظر تمام حکومت های غیر دینی حکومت توتالیتر هستند، یعنی حکومتی هستند که تمامیت اندیشن، تمامیت خواه هستند، و اگر به قانون و جامعه مدنی و آزادی انسان ها هم رو میکنن، این فرم جدیدی از تمامیت خواهی است و شکل جدیدی از تمامیت خواهی است که حاصلش هم در سطح بین الملل یک تمامیت خواهی کامل اقلیت بر علیه اکثریت هست. این مدعای ماست. پس دو دسته نظام به گمان ما تعریف میشه. یک دسته نظام های حکومت های دینی که میتواند به توسعه آزادی انسان ختم بشه، هم توسعه قدرت اجتماعی ایجاد میکنه و هم بهره‌وری انسانها رو در این توسعه قدرت بر اساس عدالت و ایثار تعریف میکنه، و نظامهای غیر دینی که توسعه قدرت درش مادی تعریف میشه، در نتیجه ایثار به هیچ وجه شکل نمیگیره، در نهایت نظام توازن و تعادل اجتماعی محرومیت اکثریت به نفع اقلیت رو قانونمند و قاعدمند و به صورت عدالت تعریف میکنه، حدود خرد هم تابع او غیر عادلانه تقسیم میشه. چه شکل‌های کهنش به چه شکل جدیده، چه در شکل‌های استبداد کهن، چه در شکل استبداد جدید، به نظر ما همه نظام‌های غیر دینی حتما تمامیت خواه، حتما انحصار طلب، حتما از بین برنده هویت واقعی انسان‌ها و تبدیل کردن اونها به یک هویت اجتماعی جدید که حاصل این هویت بهره‌وری اقلیت به نفع اکثریت هست، بر علیه اکثریت هست. این ضرورت حکومت های غیر دینی است. اما توضیح مطلب، توضیح مطلب این که ما دو جور نظام میتونیم فرض کنیم با دو هدف. پس اصل توسعه قدرت ناشی از تکامل تاریخ و بر مبنای سنن الهی در تکامل عالم هست، و اما کیفیت توسعه قدرت یعنی کیفیت جهتگیری اختیارات اجتماعی تابع نظام اراده اجتماعی است، یعنی به نسبتی اراده های اجتماعی درش سهیم هست. اینجاست که ما دو نوع جامعه میتونیم تعریف کنیم. جامعه ای که جهتگیریش به سوی قرب الهی است، یعنی مقصدش توسعه تقرب هست. جامعه ای که جهتگیریش به سوی توسعه ارضاء مادی و توسعه بهره‌وری از دنیا و توسعه ابتهاج حسی است. هر یک از این دو نوع نظام در توسعه خودشون به توسعه قدرت اجتماعی ختم میشن، اما به دو هویت اجتماعی میرسیم و دو نوع از قدرت. یک قدرت برآیند تمایلات مادی انسان هاست، یعنی اراده های انسانی تو این نظام تبدیل میشه به تعلقات مادی، و بعد برآیند این تعلقات مادی، برآیند عشق به دنیا و نیاز مادی انسان ها قدرت اجتماعی رو فراهم میآورد. و در نظام دوم توسعه محبت الهی و توسعه میل به قرب به خدای متعال مبنای پیدایش انگیزش اجتماعی و قدرت اجتماعی است. بنابراین این دو جامعه دو هویت پیدا میکنند. در یک جا هویت انسانها هویتی است تابع تعلق به دنیا، یعنی هویت ارادیشون میشه هویت مادی. در یک جامعه دیگه هویت الهیشون میشه هویت ملکوتی. جامعه هویتش، هویت ارادیش، هویتیش الهی. خب اگر بپذیریم که این دو نوع هویت شکل میگیرن، که در یه جا نیازی که شکل گرفته نیاز به قرب هست، و البته این نیاز هم توسعه یافته، یعنی وحدت و کثرت جدیدی پیدا کرده، در تنوع بیشتر و انسجام بیشتری ظهور پیدا میکنه، ولی این دو نوع نیاز طبیعتاً دو نوع اقتضا دارن. وقتی به نظام‌های توازن سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میرسن، به دو نوع نظام توازن حتما منتهی خواهند شد و حتما به دو نوع قسط هم منتهی خواهند شد. نظام قسط که سهم هر یک و قسط هر انسان رو و سهم بهره‌وری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی او رو در جامعه مشخص میکنه، تابع نظام توازن و نظام تکاملی است. خب حالا مدعا اینه که در جایی که هویت اجتماعی که پیدا میشه و نظام مدیریت اجتماعی او رو تولید میکنه، یعنی تکاملی که جامعه ایجاد میکنه، قدرت جدیدی که در جامعه ایجاد میشه و افزایش اجتماعی که حاصل شده، افزایش میل به قربه، طبیعی است در چنین جامعه‌ای فرض ایثار نسبت به دنیا وجود داره. یعنی انگیزه قرب، میل به قرب، میل به حب الهی میتواند انگیزه ایثار نسبت به دنیا بشه. یعنی انسان واقعا از دنیای خودش به نفع دیگران بگذره، نه اینکه سوداگری بکنه و دنیا رو با دنیا معامله بکنه. این در نظام‌های مادی هم ممکنه که یک انسان از پاره‌ای از منافع شخصی خودش به نفع جامعه و سازمانش گذشت بکنه، برای اینکه یک منفعت بالاتری رو در جامعه و سازمان پیجویی میکنه. این یه نوع تجارت دنیا با دنیا است. این ایثار نیست، این معامله گری است، این تجارته. ولی اگر هویت اجتماعی هویتی است که درش احساس قرب، احساس محبت شدت پیدا کرده، به هر میزان که احساس حب الهی شدت پیدا بکنه، یعنی مدیریت توسعه اجتماعی، نظام ولایت توسعه اجتماعی، نظام حکومت توسعه اجتماعی توانسته باشد نیاز به قرب رو توسعه بده، با شدت جدید و در تنوع انسجام جدید او رو جلو ببره و ایجاد بکنه، طبیعی است که میتواند این نظام ولایت نظام ایثار رو تو جامعه ایجاد بکنه. چرا؟ چون ایثار از دنیا برای بیش از دنیا ممکن. این دیگه تجارت دنیا با دنیا نیست. انسانهایی که میل به قرب الهی درشون اصل میشه، حب به الهی درشون اصل میشه، میتوانن با انگیزه حب حقیقتا از دنیای خود به نفع دیگران گذشت کنن بر مبنای حب به الهی. ولی اگر انگیزه انگیزه حب نیست، مدیریت توسعه اجتماعی توسعه نیاز مادی ایجاد کرده و این برایند توسعه نیاز مادی به توسعه قدرت ختم شده و حالا میخواد این قدرت تولید شده رو در یک نظام توازن قرار بده، برش نظام تعادل اجتماعی تعریف کنه. خب پیداست این قدرتی که حاصل از ناشی از توسعه عشق به دنیا، توسعه حب به دنیا و توسعه نیاز مادی است، این نمیتواند به توسعه ایثار بیاندیشه، نمیتوانه در توازن اجتماعی روی ایثار اصلا فکر بکنه. اگر مبنا رو بر ایثار قرار داد، یعنی میخواد نظامی ایجاد کنه که این نظام توازنش بر پایه ایثاره، قطعا در چنین مدیریت چنین نظام توازنی ممکن نیست یک بگیره. چرا؟ چون قدرت حاصل عشق به دنیاست، حاصل تعلق خاطر به دنیاست. همه انسان ها منافع دنیای خودشون برشون اصل هست. اگر روی کرده به جامعه میکنن، روی کرده به همکاری، همدلی و همفکری میکنن، همه اینها برای بهره‌وری بیشتر هست. به تعبیر دیگه همه انسانهایی که به جامعه رو میآورن دنبال استخدام نیروهای اجتماعی برای بهره‌وری بیشتر خودشون هستن، اونم بهره‌وری مادی. چرا؟ چون انگیزه جز میل به دنیا نیست. چون میخواهد بیشتر از دنیا بهره‌مند بشه به تعامل اجتماعی رو میاره. خب طبیعی است نمیتونه این تعامل به گذشته از دنیا ختم بشه. بله ممکنه درش انسان‌ها بیاندیشن، فکر بکنن که باید از پاره ای منافع شخصی خودشون و آزادی‌های طبیعی خودشون به نفع جامعه گذشت بکنن برای اینکه به بهره‌وری بالاتری دست بیارن. ولی اونجایی که بین منافع شخص و سازمان تعارض پیدا میشه، به چه دلیل که انسان از منافع خودش به نفع سازمان عبور کنه؟ و اونجایی که انسان میتواند به انسانهای دیگر به امکان، به عنوان امکان برای خودش نگاه بکنه، از اونها بهره مند بشه، همینطوری که از امکانات طبیعی بهره مند میشه، از امکانات انسانی هم بهره مند بشه، به چه دلیل که از این امکانها بهره مند نشه؟ به چه دلیل که در برنامه ریزی خودش منافع اونها رو بر منافع خودش مقدم بذاره؟ با چه انگیزه؟ انگیزه ابتدایی روی کرده به جامعه میل به دنیا، به تعبیر ما میل به پرستش مادی است. مدیریت توسعه اجتماعی هم حکومتی هم که این توسعه رو هدایت میکنه، ایجاد کرده و ارتقا داده و شدت درش ایجاد کرده، همین احساس نیاز مادی است. پس بنابراین یک مجموعه نیازهای مادی به تعامل میپردازند. خب طبیعی است ایثار نسبت به دنیا معقول نیست تو چنین نظام واقعیش. همکاری اجتماعی بکنه برای اینکه دیگران به رشد خودشون برسن، چرا؟ ولی اگر میل به حب در انسان شدت پیدا کرد، این میل به حب از جهات مختلفی میتواند به ایثار ختم بشه. اولا در قدم اول که انسان دنبال منفعت خودشه، ولی منفعت خودشو در قرب جستجو میکنه، قرب الهی با ایثار فراهم میشه، نه با تکالب بر سر دنیا. لذا کمترین انگیزهی که انبیای الهی در انسانها ایجاد میکردن، نقطه آغاز حرکت انبیای الهی بوده، بحث لااقل رسیدن به سعادت اخروی بوده، رسیدن به بهشت بوده. این حداقل دعوت انبیا بوده، یعنی میخواستن انگیزه های انسانی رو ارتقا بدن از سطح دنیا. البته بعد در مراحل بعدی این میل به ابتهاج به نعمت های اخروی رو تبدیل میکردن به میل به رضوان و بالاتر از رضوان و قرب و طبق بعضی از تعابیر به فنا. ولی همین اولین قدم و حداقل انگیزش اجتماعی که در دستگاه انبیا ایجاد میشه و ایجاد هم شده تو تاریخ، ایجاد میل به خلود در نعمت هست و این میل میتوانه مبنای ایثار در دنیا باشه، مبنای خدمت کردن به دیگران بدون توقع مزد و پاداش از اونها باشه. اگر ارتباط بین انسان و خدا رو برقرار کردن از یک سو و انگیزه های انسان رو از سطح دنیا ارتقا دادن از سوی دوم، طبیعی است تو چنین دستگاهی ایثار به راحتی شکل میگیره. بنابراین میشود نظام توازن اجتماعی و نظام تعادل اجتماعی بر پایه ایثار شکل بگیره و این بحث توصیه های اخلاقی هم نیست که میخواییم با علم اخلاق نظام توازن اجتماعی ایجاد کنیم، نه، میخواییم با مدیریت اجتماعی نظام توازن جدید تعریف کنیم. بحث مهندسی اجتماعی است، نه بحث علم اخلاق. البته این مهندسی اجتماعی حتما بر پرورش روحی تکیه داره و این فقط در نظام الهی نیست، در هر دو نظام مهندسی اجتماعی و ساماندهی قدرت در جامعه پایه ایجاد انگیزش هست. بحث ایجاد انگیزش و تکامل انگیزش اجتماعی است و طبیعتاً ایجاد یک بستری برای جریان این انگیزه ها. اگر ما دو نوع انگیزه در جامعه ایجاد کردیم، بی تردید این دو نوع انگیزه دو تا بستر جریان میخوان، دو تا نظام توازن میخوان. انگیزتر جریان انگیزه های مادی عمل نمیکنه، یعنی حتماً نظام سرمایه داری بستر جریان انگیزه تقرب الهی نیست، کما اینکه نظام سوسیالیستی هم بستر چنین جریان چنین انگیزه ای نیست، کما اینکه انگیزه های مادی هم در بستر حکومت دینی جریان پیدا نمی کنند. همینطوری که اگر ما یه انرژی جدید رو میخواییم به کار بگیریم در صنعت، میباید ساختار مناسبش رو تولید بکنیم. فرض کنید اگر انرژی فسیلی تبدیل شد به انرژی اتمی، حتما ساختار جریان این دوتا انرژی متفاوته. نمیشه تو همون دستگاهی که انرژی فسیلی جاری میشد و تبدیل میشد به نتایجی، همون نتایج رو ما از همین ساختار به وسیله جریان انرژی اتمی به دست بیاریم، حتما باید ساختار جدیدی براش تعریف کنیم. این همین مسئله در انگیزه های انسانی است. اگر انگیزه های انسانی تبدیل شد، میل به دنیا تبدیل شد به میل به قوه، طبیعی است که ساختار جریانش هم دو تا ساختار خواهد بود. و مدعای ما اینه که اگر ما نتوانیم انگیزش انسانها رو تبدیل کنیم، محاله بتونیم عدالت اجتماعی ایجاد کنیم، محاله بتونیم به قسط روی بیاوریم، یعنی بهره انسانها رو در یک تعادل قرار بدیم. این مدعا ماست و هیچ تفاوتی هم بین ساختارهای مختلف حکومت غیر دینی که در طول تاریخ بوده در نهاد و جوهرش وجود نداره. فرم‌های مختلفی پیدا کردن، این فرم‌های مختلف هم مستند به خود این نظام‌ها نیستن، مستند به تکامل تاریخ هم. یعنی چهره برده‌داری کهن در دنیای امروز امکان ظهور نداره، نه اینکه لیبرالیسم این چهره رو نابود کرده،
این در تکامل تاریخ محو شده. لیبرالیسم تمام تلاشش منتهی شده به ایجاد چهره جدیدی از بردهداری، چهره جدیدی از یک نظام توتالیتر به تعبیر خودش. اونم همین شکل بوده، اینم همون شکل. جامعه مدنی امروز هم یک چهره جدیدی از نظام بردهداری قدیمه که درش بردهداری شکل قانونی پیدا کرده. حاکمیت اکثریت بر اقلیت در قالب اراده های اکثریت ظهور میکنه، هیچ تفاوتی هم نداره. به عنوان نمونه عرض میکنم، الان هم سوسیالیسم هم دموکراسی در نظام های غربی در بستر سرمایه‌داری عمل میکنن. یعنی چی در بستر سرمایه‌داری عمل میکنن؟ یعنی به حقوق آحاد یا جامعه میاندیشن، چه جامعه گراهاشون چه فردگراهاشون، اما در بستر سرمایه‌داری، در بستر سود سرمایه و صیانت سرمایه. شما در جامعه یا صیانت رو به سرمایه میدید یا صیانت رو به انسان میدید. صیانت هر کدام یکی از این دو مبنا قرار گرفت، صیانت دیگری به نفع او حل خواهد شد. در نظام سرمایه‌داری صیانت سرمایه اصلی، یعنی سود سرمایه اصلی. اگر فرض بفرمایید سندیکاهای کارگری تشکیل میشه، یک قدرت کارگری پیدا میشه که این قدرت میخواد از منافع انسانی اینها دفاع بکنه، پس از پذیرش سود سرمایه است و صیانت سرمایه است. چرا؟ چون فرض این است که اگر سود سرمایه تثبیت نشه، سرمایه به جریان نمیفته. اگر سرمایه به جریان نیفتاد، منفعتی برای همین طبقه کارگر باقی نمیفته. اگر سوداوری سرمایه بیش از سوداوری سرمایه‌ای که به کار گرفته شده، چه سرمایه مولد، سرمایه تولیدی، بیش از سوداوری سرمایه در مثلا نظام بانکی نباشه، قطعاً این سرمایه تبدیل به سرمایه تولیدی نمیشه. برای اینکه به اصطلاح این سرمایه تبدیل بشه به یک کارخانه و بعد این کارگرها بتونن تو این کارخونه کار بکنن، حالا به حقوق خودشون برسن، باید سود سرمایه اصل باشه. بنابراین سندیکای کارگری پس از فرض سود سرمایه، اون هم بیش از بهره بانکی پول و سرمایه، اون وقت به دفاع از حقوق کارگر میپردازه. یعنی صیانت سرمایه اصل درش. هم سوسیالیسم هم دموکراسی در غرب در بستر سرمایه داری عمل میکنن و حتی نرخ فرسایش اجتماعی سرمایه رو از نیروی انسانی میگیرن. یعنی این سرمایه فرسایش طبیعی داره، فرسایش اجتماعی. با سرعت توسعه تکنولوژی، سرمایه های قبلی، تکنولوژی قبلی فرسایش اجتماعی پیدا میکنه. این فرسایش اجتماعی رو هم در قیمت تمام شده کالای مصرفی به حساب میارن. یعنی سود سرمایه به اضافه استهلاک طبیعی و استهلاک اجتماعیش همه و همه مبناست و اصل. هم باید استهلاک اجتماعی محاسبه بشه، هم استهلاک طبیعی، هم سود سرمایه محاسبه بشه. بعد از اون وقت میپردازیم به حقوق اجتماعی انسان. البته به حسب ظاهر تو نظام سرمایه داری برای سرمایه حساب مستقل از نیروی انسانی باز میکنن، میگن سرمایه کاری با نیروی انسانی نداره، ولی واقعیت اینه که در عینیت جوامع غربی بهره‌وری از سرمایه جدا از نیروی انسانی نیست. یعنی واقعا بهره‌وری سرمایه مال یه عده از نیروهای انسانی است. طبیعتاً این سودی که شما به سرمایه میدید و برای سرمایه حساب جدای از انسان باز میکنید، در واقع سود برای اون عده است که بهره‌وری از این سرمایه در اختیار اونهاست. و طبیعتاً نظام طبقاتی درست میشه. یعنی ابتدا شما میایید مثلا در یک شرکت سهامی برای سرمایه حساب جدای از نیروی انسانی باز میکنید و منافع سرمایه رو جدای از منافع انسانی حساب میکنید. بعد میایید انسانها رو صیانتشون رو تابع صیانت سرمایه تعریف میکنید، به دلیل اینکه میگید بهره‌وری انسان تابع سود سرمایه است. اگر سرمایه به سود ختم نشه، بهره‌وری انسانها به خطر میفته. بعد میایید حقوق انسانها رو تابع سود سرمایه تعریف میکنید، ولی در واقع این سرمایه‌ای که شما براش حساب مستقل از انسان فرض کردید، تو بهره‌وری در اختیار اقلیت. معنای حقیقیش اینه که بهره‌وری اقلیت اصل هست و صیانت سود اقلیت هست، چیزی غیر این نیست. و لذا در نتیجه خود توسعه تکنولوژی هم در اختیار اون اقلیت قرار میگیره. یعنی نیاز مؤثر اجتماعی که توسعه تحقیقات و توسعه تکنولوژی و همه اینها رو تعریف میکنه، نیاز همون اقلیتی است که سرمایه در اختیار اون است. و حاصل دموکراسی و سوسیالیسم در غرب همین بوده، چیزی غیر این نبوده. چه سوسیال دموکراتاشون، چه لیبرالیستاشون، و همه به یه جا ختم شدن. اگرچه شعارشون جامعه گرایی و آزادی انسان و حقوق افراد و جامعه مدنی است، ولی واقعیتی که تحقق پیدا کرده چیه؟ واقعیت تمامیت خواهی یک اقلیت به نفع اکثریت نیست، و چیزی غیر از این هم نمیتواند واقع بشود. اگرچه الان غرب خودش در مرحله پست مدرنیسم داره مدرنیسم رو نقد میکنه و از همین فرایند گله‌منده که این وعده های داده شده از دو سه قرن قبل به هیچ وجه محقق نشده. اختلاف طبقاتی دائما در حال اشتداده، بنابراین به برابری اجتماعی برسیم. آمارها نشون میده که در دو سه دهه اخیر فاصله اقشار ضعیف و توانای بین المللی، یعنی اون 20% رأس هرم و 20% قاعده، 3 برابر افزایش پیدا کرده، یعنی به 150-1 رسیده. و باز تو خود 20% رأس هرم هم همینطوره، تو 20% قاعده هم همینطوره. طبقه یه آماری که میدیدم 358 نفر میلیاردر تو دنیا داریم که بالای میلیارد دلار سرمایهشون هست. اینا بیش از 45% جمعیت دنیا سرمایه دارن، یعنی 358 نفر. یه طرف 2,300,400,000 نفر آدم هم میبترن. این حاصل همین سوسیالیسم و دموکراسی است. اگرچه در قالب قانون و آزادی و سازمان ملل و اراده های اجتماعی انسان هم ظهور کرده، این فرایندشه. این معنای اینه که تو یک شکل جدید بردهداری نو ظهور میکنه. از آمارهای کلان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گرفته تو عالم تا آمارهای خود، انسانهایی هستن که به تنهایی شهرک دانشگاهی دارن. شاید کشورهای تو افریقا هستن که هنوز یک دانشگاه ندارن. انسانهایی هستن که رسانه تبلیغاتی بین المللی دارن به تنهایی. کشورهایی هستند که هنوز تو تبلیغات بین‌المللی سهمی ندارند. این همین حاصل همین دموکراسی لیبرالیسم و نمیتوانست به غیر این ختم بشه. کار به جایی رسیده که دیگه فیلسوفای اجتماعیشون کم کم به این تن دادن، راضی شدن، میگن ما دنبال چه هستیم؟ تعادل ایجاد کردنی نیست. همینقدر که در کنار بهره‌مندی این اکثریت، اقلیت، اون اکثریت هم تا حدی بهره‌مند بشن کافی است. غافل از این که این اکثریت برای بهره‌مندی خودشون ابتدا عشق به دنیا رو در اکثریت تولید میکنن، حرص به دنیا رو تولید میکنن، نیاز بیشتر رو تولید میکنن و ارضاء کمتر. ممکنه الان فرض بکنید با پیدایش تکنولوژی، با سرمایه‌ای که شما میگید منسوب به اون اقلیته، که سرمایه مال اقلیت نیست، حالا میپذیرید منسوب به اقلیته، این سرمایه‌ای که منسوب به اقلیته ممکنه بگید رشدش منتهی به این شده که انسان‌های افریقایی هم سطح بهره‌وری مادیشون بره بالا، ولی مهم اینه که این اقلیت برای تأمین منافع خودشون نیاز رو ابتدا در جامعه بین‌الملل رشد دادن، سطح فقر اجتماعی رو بالا بردن. فقر تولید کردن نیست، ما فقری نداریم که. فقر رو تولید میکنن، افزایش میدن حرص به دنیا رو، یعنی رنج محرومیت از دنیا رو تولید میکنن، و همین رنج محرومیت از دنیا عامل تحرک میشه. این رو به شکل تازیانه به گرده این اکثریت میزنن، بعد اکثر درآمد اونها رو هم به نفع خودشون مصادره میکنن، یه اقلیتی هم به اونها میدن. بعد ما بگیم این خدمت به اقلیته. بی تردید اگر ما رنج اکثریت رو از محرومیت از دنیا افزایش ندیم، به نفعشون تا اینکه ابتدا رنج بالاتر از ارضا درشون ایجاد بکنه. چرخه توسعه غربی بر پایه توسعه نیاز تحرک به ارضاه، و حتما نیازی که در اکثریت بدنه بین المللی ایجاد میشه از ارضا سبقه. یعنی شما دائم رنج محرومیت رو دارید در دلها ایجاد میکنید، و بعد میگید در سایه بهره‌وری این اقلیت اکثریت هم بهره‌مند میشن، ولی در کنار درد فراوانی که ایجاد شد. مثل این میمونه که ما بیماری تولید بکنیم بعد شروع کنیم مداوا کردن، بگیم سطح تبابت بالا رفته، خب سطح بیماری اجتماعی هم شما بالا بردید، افزایش بدیم درمان رو، افزایش بدیم، بعد بگیم پس بنابراین خدمت به بدنه جامعه شده. چرا؟ چون سطح پزشکی بالا رفته، سطح به اصطلاح درگیری با بیماری و ارضا و رفع بیماری رشد کرده. شما ابتدا بیماری رو فراگیر کردید، بعد سطح بیماری اجتماعی رو بالا بردید، آلودگی اجتماعی رو اینجا افزایش دادید، ابتدا بهداشت روانی که جامعه داشته شما مخدوش کردید، بعد حالا روانشناسی رشد پیدا کرده. به چه درد میکنه؟ چه خدمتیش به بشریه؟ این که میگن در سایه منافع اقلیت اکثریت هم بهره‌مند شدن و با این توجیه نظام سرمایه‌داری رو توجیه میکنن، این معقول نیست، این مقبول نیست، این خیانت فرهنگیه به ملت هاست. در واقع این اول بهداشت روانی بین المللی رو مخدوش میکنن، انسان ها احساس ناامنی از اون عدم بهره‌مندی خودشون نمیکردن. اینها برای اینکه چرخه توسعه بین المللی و برکت در بیارن به همه انسان ها به عنوان امکان نگاه میکنن، به همه اقشار به عنوان امکان نگاه میکنن، بعد برای اینکه این امکان به شکل بهتر و در قالب بهینه مورد استفاده قرار بگیره، فقر بین المللی رو بالا میبرن، احساس نیاز رو بالا میبرن، آرامش روانی ملت ها رو از بین میبرن، حرص به دنیا رو به شکل اجتماعی تولید میکنن و افزایش میدن، بعد حالا این هرس که بالا رفت به نسبتی هم ارضا میکنن، یعنی رنج به شدت افزایش پیدا کرده، ارضا بسیار محدود. این چه خدمتیست به عقل دیگه؟ در هر صورت حاصل عمل کرده دموکراسی و سوسیالیسم در غرب چیزی جز یک نظام طبقاتی بین المللی و نظام انحصارات بین المللی نیست، انحصار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اون هم در شکل توسعه کلان و خرد، یعنی مدیریت توسعه بین المللی که اصلا در اختیار ملت ها نیست، اونها در توسعه قدرت که اصلا سهمی ندارن. نهایت سهمشون که حتما در این حد هم نیست در تصمیم گیری ها برای ساختارهای کلان بین المللی که در اون هم سهم، یعنی نه وقتی بناست اساسنامه نظم نوین جهانی نوشته بشه که به توسعه بین المللی میاندیشه، به ملت ها نقش سهمی میدن، کما اینکه اساسنامه کنونی عالم رو پنج قدرت برنده جنگ جهانی نوشتن، اساسنامه نوین عالم هم اینا میشنن بنویسن، یعنی برنامه ریزی توسعه رو در انحصار خودشون قرار میدن این پنج قدرت، و این پنج قدرت هم نه توده هاشون، اقلیت حاکمه ای که تصمیم گیرنده در این پنج قدرت هستند، اینا میشونن در فرانسه نظم نوین جهانی رو مینویسن. معناش اینه برای توسعه بین المللی در فرایند توسعه اکثریت ملت ها هیچ سهمی ندارن، در نظام توازن اجتماعی هم به اونها سهم نمیدن. یعنی وقتی میخوان جغرافیای سیاسی عالم رو متناسب با تعریف توسعه به هم بزنن، میان به ملت ها رجوع کنن. وقتی میخوان نظام اقتصادی عالم رو در بهینه کردن بهره‌وری از منابع عالم طراحی بکنن، این قرارداد گات رو بنویسن، آیا از ملت‌ها رأی گیری میکنن؟ اول توسعه رو تعریف میکنن، ساختارهای کلان رو هم خودشون ایجاد میکنن، یعنی هم جغرافیای سیاسی عالم رو با تصمیم گیری خودشون به هم میزنن، هم مرزهای اقتصادی رو ازش تعریف جدید میکنن، هم مرزهای فرهنگی رو، اونجایی که میخوان اینترنت رو بیارن، اونجایی که میخوان ماهواره رو مسلط کنن بر فرهنگ عالم، با ملت ها مشورت میکنن، اونجایی که میخوان فرهنگ عالم رو به نفع سرمایه‌داری یک پارچه بکنن، کجا از ملت ها مشورت میکنن؟ کجا اراده های ملی درش حضور داره؟ تو تصمیم گیری های کلان و توسعه اصلا ملت ها حضور نداره. یعنی هم در نوشتن اساسنامه جدید عالم، اساسنامه جدید بین المللی که برنامه ریزی توسعه است، استراتژی های حاکم بر جهان رو داره ترسیم میکنه، و هم در تصمیم گیری های کلان اجتماعی یعنی به هم زدن مرزهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عالم. کار با ملت کنند. از تعرفه گاز گرفته تا حاکمیت شبکه های اطلاع رسانی و شبکه های ارتباطی مثل ماهواره و غیرش، تا به هم زدن مرزهای جغرافیایی عالم، تو اینها که کاری با ملت کنند. این همون دموکراسی، همون لیبرالیسم، چیز دیگه ای نیست. این کجاش نظام توتالیتر نیست؟ کدام نظام استبدادی کهنی اینجور برای خودش حق تصمیم گیری نسبت به کل بین الملل قائل بود؟ امریکا الان مدعی رهبری بین الملل. امریکا این یه مشتهیونیست. کیه که اینو نفهمه؟ ما این اسمشو بذاریم جامعه باز و آزاد و مدنی و بعد بگیم حکومت دینی جامعه توتالیتر. ما میگیم نه، به عکس. همه اینا توتالیترن، فرمهاش فرق میکنه. این فرم هم ناظر به تکامل تاریخه، ربطی به نظامات نداره. این در سطح آمارهای کلانش. تو سطح خوردم که بیان همین طوره. تو داخل خود این جامعه های حاکمه بر بین الملل هم بریم همین طوره. اگرچه اینها با صادر کردن فقر خودشون به کشورهای دیگه تلاش کردن که وضعیت اقتصادی خودشون، وضعیت سیاسی و فرهنگی خودشون رو در منزلت رفیع تری نگه بدن، ولی در این حال تو داخل خود این کشورها هم که بریم باز همین اختلاف طبقاتی تو سیاست، فرهنگ و اقتصاد حضور داره. یعنی باز حق تصمیم گیری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مال یک اقلیت بیشتر نیست تو داخل خود این کشور. اینا دیگه محتاج به یک نمونه‌های آماری است که من نمیخوام به اونها بپردازم. حالا اگه بنا شد توی جلسه دیگه مفصل آمارهای توزیع کلان و خرد توزیع قدرت، ثروت و اطلاع رو ان شاء الله میخونیم و بررسی میکنیم، ولی اجمالش اینه که عینیت جامعه بین الملل به راحتی نشون میده که سوسیالیسم و لیبرالیسم با اینکه مدعی جامعه گرایی و مدعی آزادی های فردی و تساوی و برابری در حقوق بودن، نتوانستن به چنین چیزی ختم بشن. عملا در بستر سرمایه داری و به نفع سیانت سرمایه عمل کردن و عملا محرومیت اکثریت به نفع اقلیت رو قانونی کردن، هم در سطح بین الملل هم در سطح داخل خودشون. این پدیده ایست که ما باش مواجه هستیم و این یک ضرورت دیگر، این هم نمیتواند باشد. اگرچه پست مدرن ها الان دارن از همین رنج های کهن مینالند، ولی باز اونها هم قطعا به بهتر از این نخواهند رسید. چرا؟ چون نمیخوان جهتگیری اجتماعی تغییر بدن، نمیخوان به یک انگیزه جدیدی روی بیاورن که در اون انگیزه جدید ظرفیت ایجاد عدالت و قسط وجود داشته باشه. انگیزه مادی اگر شکل اجتماعی پیدا کرد، ظرفیت ایجاد تعادل در این انگیزه نیست. این قدرت، این انرژی نمیتواند به نظام تعادل و قسط ختم بشه. نظام نقد ما هم بر نوگرایی و مدرنیته از منظر فرامدرن نیست، یعنی از منظر پست مدرن ها ما نقد نمی کنیم مدرنیته. ما هر دو رو از یک منظر نقد میکنیم، هم به قول اونها جامعه های کهن رو که به مدرنیسم رو نیاوردن، هم جامعه های مدرن رو، هم فرامدرن رو با یک منطق نقد میکنیم. و اون منطق اینه که انگیزشی که تو این جامعه ها فرض شده و بناس توسعه یاب باشه، تکامل پیدا کنه، انگیزشی است به سوی دنیا، جهتگیری اراده ها به طرف پرستش مادی است و چنین انگیزشی قدرت ایجاد تعادل اجتماعی رو نداره، چون قدرت ایجاد ایثار و گذشت شده. به عکس ما معتقدیم اگر تبدیل شد این جریان به جریان خداپرستی، یعنی مبنای همکاری، همفکری و همدلی اجتماعی، پرستش خدای متعال، به تعبیر دیگه میل به تقرب مبنای همه این همگرایی هاست، در چنین جامعه ایثار به سادگی میتوان شکل گرفت. ایثار به دنیا اولین قدم دعوت انبیای الهی است. نه اینکه در این جوامع به صلح کل میرسیم، نه، به هویت جدید اجتماعی میرسیم که در این هویت جدید اجتماعی مبنای همگرایی، مبنای وحدت، مبنای تعلق خاطر به همدیگه، میل به قرب به خدای متعال، حب الهی است، حب اولیاء الهی است. و البته در چنین جامعه‌ای حتما جنگ و درگیری هم هست، اما باز مبنای درگیری هم این هویته. یعنی به تعبیر دیگه هویت اجتماعی جدیدی تولید میشه که این هویت اساساً با هویت قبلی متفاوته، نه بر اساس میل به غلبه نژاد و قوم و مرز و خاک و اینهاست، و نه حتی بر اساس میل به توسعه بهره‌وری بین‌المللی است. هیچ کدوم از اینا نیست. این هویت جدید الان هم دنبال این هستن که هویت انسانی رو تو عالم عوض کنن. ببینید یکی از نکاتی که در باب نظام‌های توتالیتر میگن اینه که اینها دنبال این هستن که هویت فردی انسان رو ازش بگیرن، تبدیلش کنن به توده. الان تو نظام بین‌المللی همین کار دقیقاً دارن انجام میدن. نه فقط هویت فردی انسان‌ها، هویت اجتماعیشون هم منحل می‌کنن. یعنی میگن اگر به تعبیر دیگه یکی از بحران‌هایی که بر سر راه توسعه تعریف می‌کنن، میگن بحران هویت. ما اگر می‌خوایم به یک توسعه برسیم، این توسعه اجتماعی محتاج به یک احساس هویت اجتماعی خاص. احساس هویت انسان‌ها رو باید تبدیل کنیم که امکان رسیدن به توسعه فراهم بشه. مثلا میگم اگر جامعه هویتش هویت الهی است، احساس شخصیت الهی میکنه، این جامعه به توسعه مادی نمیتونه برسه، محاله، باید هویت تبدیل بشه، باید یه هویت جدیدی بیاد. و این هویت هم باز مثلا عرض میکنم ظرفیت هویت قومی، هویت نژادی ظرفیت خاصی است، تا یه حدی میتونه به توسعه ختم بشه. یعنی عشق به نژاد و غلبه نژادی تا یه حدی میتونه انرژی رسیدن به توسعه باشه. شما مجبورید این هویت رو هم تبدیل کنید. یه مسئله. پس هم باید به هویتی برسید که این هویت بتونه توسعه رو دست بده، هم باید هویت های دیگر رو بتوانید بر مدار او تعریف کنید. مثلا عرض میکنم ما الان مسلمان هستیم، ایرانی هستیم، نژاد آریا هستیم، و میشه هویت های مختلفی برامون تعریف کرد. اگر این هویت های مختلف رو ما تبدیل نکنیم به یک هویت واحد و همه هویت های دیگر رو بر محور او تعریف نکنیم، واقعا جایگاه هویت های دیگه بر مدار این هویت شکل نگیره، امکان این که ما بتوانیم به یک توسعه برسیم نیست. یا جامعه مثلا فرض میکنم تو ایران یک گروه ترکمنن، یک گروه کردن، یک گروه ترکن، یک گروه بلوچن، هر کدوم از اینها بخوان هویت ملی و قومی خودشون رو اصل قرار بدن و دنبال غلبه این هویت باشن، حتما به توسعه واحد نمیرسیم. مثلا میگی بعد هویت ایرانی رو حاکم کن، اون هویت ها رو در هویت ایرانی منحل بکنیم. اول احساس هویتی که همه اقوام میکنن هویت ایرانی بودن، عشق به ایران و ایرانی بودن. این هویت میتونه مبنای همکاری ایرانی ها بشود، اون وقت یک قدرت واحد ایرانی تشکیل میشود. این قدرت واحد رو میشه سرمایه گذاری کرد برای توسعه ایران. و الا مادامی که اقوام متعددن به احساس قومیت احساس اصلی اونهاست، حتما شما به وحدت ایرانیت نمیرسید، حتما به توسعه ایرانی هم نمیرسید. شما باید هویت قومیت رو بر مدار ایرانیت تغییر بدید. یعنی هویت اولی که احساس میکنن هویت ایرانی باشه. همون کاری که میگن تو ژاپن ایجاد شده. میگن هر فرد ژاپنی اول احساس میکنه ژاپنی است، بعد احساس میکنه عضو کارخانه خودشه، بعد احساس میکنه عضو خانوادهشه. یعنی احساس تعلق به خانواده احساس درجه سومه. این احساس میتونه مبنای ایثار در راه برتری ژاپن بشه. حالا دنیا برای اینکه به هویت، برای اینکه به توسعه بین المللی برسه، میگه نه فقط باید مرزهای سیاسی و جغرافیایی و اقتصادی رو برداریم، این کافی نیست، باید مرزهای هویتی افراد و جوامع رو برداریم. یعنی جوامع بیش از اون که احساس بکنن وابستگی به ایران، هند، آلمان و یا وابستگی به نژاد و یا حتی وابستگی به سنن و ادیان هستن، باید احساس بکنن عضو جامعه مادی بین‌الملل. یعنی هویت فرهنگیشون، هویت اعتقادیشون، هویت نژادی و قومیشون منحل بشه تو هویت بین المللی. خب من مگه جامعه توتالیتر چیکار میکنه؟ این بدترین نوع توتالیتره که هویت فرد رو در جمع و جمع رو در بین الملل میخواد منحل کنه که به توسعه بین المللی برسه. و البته این کار رو هم برای توسعه مادی میکنه، توسعه مادی هم برای حاکمیت اقلیت میکنه، یعنی برای حکومت اقلیت بر همه بین الملل و بهینه کردن بهره‌وری اونها از همه منابع بین الملل بدون هیچ گونه مانع، که اولین مانعش مانع انسانی است، یعنی احساس هویت های انسانی است. هویت ایرانیت مانع اینه که صهیونیست ها بتونن، صهیونیست های حاکم بر دنیا بتونن بیان منابع ایران رو به نفع خودشون بهینه کنن. هویت اسلامیت مانع تمام هویت های انسانی که مانع برنامه ریزی واحد نظام سلطه برای عالم تبدیل کنیم تا نظام سلطه بتواند به بهینه کردن منافع به نفع خودش منتهی بشه. این کاریه که دارن تو دنیا میکنن. و البته اگه این هویت رو تبدیل کردن اون وقت شکل قانونی بهش میدن دیگه. تا این هویت های متنوع هست مانع قانونی شدن مدیریت واحد جهانی است. البته ما هم تو دستگاه الهی این کار رو میکنیم. اگر ما دنبال حکومت بین المللی هستیم مدعی هویت بین المللی واحد هم هستیم. حتما باید هویت انسان ها رو، هویت قومی و نژادیشون رو در هویت ملکوتیشون حل بکنیم. ولی ما دنبال چی هستیم؟ اونا دنبال چی هستن؟ حکومت دینی دنبال رشد اکثریت، اینجا دنبال استثمار اکثریته. حالا این یه بحث دیگری است. در هر صورت نظام‌های مادی ضرورتشون تکالب بر سر دنیا و جنگ بر سر دنیاست و ضرورتشون طبقاتی شدن و انحصاری شدن قدرت، ثروت و اطلاع هست. البته در قالب‌های جدید، گاهی در قالب جامعه مدنی، گاهی در قالب استبداد و بردهداری و شاهنشاهی و نظام‌های مختلفی که تو دنیا وجود داشته. این مدعای ماست و بر همین اساس ما از همینجا منتقل میشیم به یه مسئله دیگری و اون مسئله اینه که چون نظام‌های مادی و مدیریت مادی دنبال توسعه قدرت هست و قدرت رو مادی تعریف میکنه، ناچار میل به دنیا رو به صورت اجتماعی، حرص به دنیا رو تولید بکنه. و اون وقت اگر دنبال مدیریت واحد بین المللی هم بود که ناچار همه هویت‌های انسانی رو منحل کنه در همین هویت دنیا پرستیشون. اون وقت هویت‌های دنیا پرستی که قالب‌های مختلفی پیدا کردن، قالب نژاد پرستی و قوم‌گرایی و اینها پیدا کردن، تبدیل کنه به یک هویت واحد بین المللی. یعنی همه انسان‌ها احساس هویتی که در خودشون میکنن احساس عشق به دنیاست، مدار همکاریشون، مدار جنگشون، مدار صلحشون، مدار براعتشون، مدار سازششون همه میشه دنیا. مشکل دومی که ایجاد میشه تو این نظام ها اینه که احساس پوچی شکل میگیره، به تعبیر دیگه احساس بی هویتی در انسان شکل. ما این رو یک بحران هویت مینامیم. این بحران هویت غیر از بحران هویتی است که قبلا تعریف می‌کردیم که از موانع توسعه است. اون بحران هویت معناش اینه که احساس هویت اجتماعی و فردی انسان‌ها باید با آرمان‌های توسعه هماهنگ باشه. این احساس بحران هویتی که میگه یعنی بحران پوچی انسان‌ها. به تعبیرشون یک بحران هویت روانی است در درون انسان. انسان‌ها احساس پوچی می‌کنن. تو مدیریت مادی اول مشکلی که پیدا میشه بحران آزادی انسان. انسان‌ها رو تبدیل میکنن به برده خودشون. به دنبالش بحران هویته که همون مسئله بحران کرامت و شخصیت انسانی است. یعنی انسان‌ها تو این نظام به پوچی محض. چون تمام هویتی که این مدیریت در سطح کلان ایجاد میکنه هویت میل به دنیا و حرص به دنیا است. خب انسانی که تمام هویتش حرص به دنیا شد حتما به احساس پوچی محض میرسه. ممکنه شما رو این احساس پوچی رو بپوشانید ولی این احساس پوچی به ناخودآگاه انسان و بعد به ضمیر جامعه منتقل میشه و بعد از جامعه به تاریخ. یعنی چنین جامعه‌ای حتما احساس هویت تاریخی که درش پیدا میشه احساس کوچیست. در تکامل خودش اون احساس هویت، احساس بی هویتی که در فرد پیدا میشد، ممکن بود شما با تبلیغات، با ایجاد حیاهو، با ایجاد تنوع در مقابل او تبدیل کنید به غفلت. ولی این احساس بی هویتی به ناخودآگاه و از اونجا به ضمیر جامعه و از اونجا به ضمیر تاریخ منتقل میشه. یعنی در تکامل تاریخ بروز این بی هویتی ضروری است، دیگه نمیتونه در ناخودآگاه جامعه بمونه. حتما جامعه احساس میکنه در سایه مدیریت مادی به بی هویتی محض رسیده، و همین عامل گرایش به ادیان انبیاء الهی میشه و همین چیزی است که الان داره تو تاریخ ظهور میکنه. یعنی در اوج بهره‌وری مادی، در دل تمدن‌های مادی گرایش به ادیان پیدا میشه. این حاصل همین بی هویتی است که این مدیریت‌های مادی ایجاد کردن، و این ممکنه در یه دوره‌ای با غفلت و تغافل بشه ازش گذر کنی، ولی حتما در انتقال به ضمیر جامعه و تاریخ در یه مرحله ظهور پیدا میکنه. و این دوره ظهور اوست، این دوره ظهورش ظهور گرایش به ادیان. و این احساس بی‌هویتی به هیچ وجه تو نظام‌های مدیریت مادی قابل رفع شدن نیست، بلکه دائما در حال توسعه یابی است. یعنی چون حس به دنیا توسعه پیدا می‌کنه، احساس کوچی هم توسعه پیدا می‌کنه. این هم مشکل دومی است که این نظام‌ها باهاش مواجه هستند. کرامت انسانی جز در سایه حکومت الهی و ادیان و انبیا تأمین شدنی نیست، چون در اونجاست که هویت جدیدی برای انسان ایجاد می‌کنه متناسب با فطرت، به رشد فطرت روی میآوره. این راز در نظام‌های مادی فطرت تبدیل میشه. این هم مشکل دومی که اگر خدا متعال توفیق داد در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین.